چند وقت پیش من یک نامه دریافت کردم. یک نامه از هما. یک نامه کاغذی 6 صفحه‌ای. نامه‌ای که به من نشون داد چرا نامه ها انقدر مهمن. هما توی نامه‌اش از جشن تنهایی نوشته بود و منو به جشن تنهاییش دعوت کرده بود. نامه هما نامه‌ای که من مطمئنم تا سالهای سال بارها و بارها میخونمش. هر وقت که حس کنم دارم سخت نفس میکشم. هر وقت که خودم رو گم کنم و هر وقت که از تنهایی خستشم. من از هما اجازه گرفتم که نامش رو برای شما هم بخونم. البته من دلم خواست که برای هما چیزی بنویسم و اون رو هم توی این اپیزود میشنوید. سلام، من رودابه هستم و شما شنونده اپیزود 17 پادنامه هستید. نامه ای از هما و جشن تنهایی. قبل از اینکه نامه هما رو بشنویم باید بگم من بهترین تعریفی که از تنهایی شنیده بودم حرفای عباس کیارستمی درباره تنهایی بود. حرفایی که الان میشنویم. و بعد از اون نامه هما رو من براتون میخونم و همینطور نامه‌ای که خودم براش نوشتم. و اینکه امیدوارم برای هم نامه بنویسید. به همین دلیل برای هم نامه بنویسید. به این دلیل که این نامه ها میمونن. و اون آدمی که نامه رو میگیره هر وقت حس کنه که چقدر خسته است و چقدر همه چی بده، 4 جمله شما میتونه اون رو برگردونه به زندگی. اون نامه میتونه تا سالها توی کیفش باقی بمونه و هر جایی که بره نامه رو با خودش ببره که در اصل داره دلگرمیش رو با خودش میبره. بریم بشنویم این اپیزود پادنامه رو با صحبت‌های عباس کیارستمی درباره تنهایی.
تنهایی خیلی باشکوهه به نظرم، یعنی احساس تنهایی ها. اگر تو بفهمیش و اگر درکش بکنی، و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوای بهت میده با تخیل. ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی که در کناری که دیگه ای این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیل، این امنیت رو برای خودت فراهم کنی یا دیگری برای تو فراهم کنه یا تو برای دیگری فراهم کنی، که قدرت تخیل خودتو هر وقت بخوای بهش فرصت بدی اونو برکت در بیاری و هر جا دلت بخواد باشی. در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی هر وقت دلت بخواد، هر جوابی از جانب اون میتونی به خودت بدی، امتیازاتش که داری. میتونی تنها به قاضی بری و خوشحال برگردی، ولی چجوری میتونی با یه آدم دیگه این کار رو بکنی؟ آره خیلی امتیاز داره واقعا. فقط معناش این نیست که آدم خودخواه، خودپسند، خودشیفتگی داره، دیگران رو قبول نداره، هیچ کدوم اینا نیست. من همش در یه تعریف میگم، من در تنهایی، هیچ کدوم اینا هستن که میگم قابل دفاع نیست، میتونم بگم من در تنهایی آدم بهتری. همونطور که درخت در تنهایی درخت تره، به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تر. اونجایی که آدم در جمع قرار میگیره ناچار منافع جمع رو حفظ بکنه، و وقتی که به منافع جمعی فکر میکنین ما ناچارن از اون خلوص خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم و آدم از اون وقت که موجود اجتماعی میشه به هر حال خیلی چیزا رو ایشون به دست میاره مسلما، ولی خیلی چیزا رو ما دست میده. یکیش هم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده. در جنگل دیگه درخت درخت نیست، آدم در جمع آدمه، ولی آدمیه که به منافع جمع فکر میکنه. من به نظرم میاد من خودم در تنهایی آدم بهتری میدونم، که من در تنهایی دلیلی برای دروغ گفتن ندارم و میدونی چقدر شانسه. یکیش و مهمتر از اون، در جمع لزومی نداره از منافع جمعی دفاع کنم که با من متفاوتن و ما نظر مشترک با هم دیگه نداریم. اونجاست که باز میگم من خودمم.
رودا به جانم سلام. دیروز که به خانه برگشتم صدای تو را از لای در اتاق شنیدم که داشت سینه خیز خودش را به گوشم میرساند. خوشکم زد. من که نبودم رودابه آمده؟ فهمیدم که مامان پادنامه گذاشته و تو خودت را به ذرات کوچک صوت تبدیل کرده ای و داری از سوراخ‌های ریز اسپیکر بیرون میریزی با اپیزود جدید پادنامه. فوراً برگشتم کارگاه که سر دل صدایت را گوش کنم. دو روزی هست که از سفر برگشتم. از دریا، از طلوع، از خرچنگ‌های قطع قطع شده و وزش بادی که مکس نداشت. اما نوید بر نگشت. با صخره‌ها همانجا ماند تا طلوع‌های بیشتر برای خودش بردارد بیاورد تهران. و این تنهایی فرصت عجیبی برایم ساخت. من این خلوت را هر روز جشن می گیرم. جشن از این قرار است. من و گربه ها می نشینیم دور هم روی تخت، پسته می خوریم و تصویر می سازیم. اینجا باید در پرانتز یک ماجرایی را برایت تعریف کنم. من هرگز یک کتابخانه حرفه‌ای نبودم. کم طاقتم. دستانم که بیکار بشوند بیقراری می کنند. و صفحه 10 به 12 نرسیده کتاب را ول می کنم و می روم سراغ پادکست. بنابراین همزمان که دستهایم کار میکنن کتاب هم به گوشم میرسد. تا اینکه یک شخصیت مکعب شکل بزرگ به خانواده ما اضافه شد. رودابه، ما تخت خریدیم. حالا 10 سالی میشود که من به ایران برگشتم و طی این سالها نه تخت داشتم نه اتاق. هر شب روی کاناپه خوابیدم. گویا بعد از هجرت پشت سرم را محکم جارو کرده بودند تا به امید خدا اصلاً برنگردم. که من هم 3 سال بعد دوچار وطن شده و برگشتم. به وقت رفتن اعلام کردم بازگشتی در کار نیست. لطفاً منتظر من نباشید. پس طبیعی بود که هیچ اتاق و تخت خوابی هم پشت سرم جا نمانده باشد. البته بغیر از یک هفته‌ای که دوباره سفر کردم به یک کشور دیگری در خارج. برای اجرای یک تئاتر که آنجا تخت داشتم. شبها که همه عوامل می رفتن بار و دیسکو، بنده بعد از اجرا فوراً خودم را به هتل و تخت عزیزم می رساندم. روی تخت یا در اینترنت مشغول بودم به پیگیری روند نمایشگاهی که همان موقع در ایران داشتم. هر از چندی هم دل سیر سقف سفید و قشنگ آنجا را تماشا می کردم که هر دو کار به نظرم از یک کیفیت برخوردار بودند، چون آن ور قشنگ اتاق به تصرف هم اتاقی هم در آمده بود. این که می گویم تصرف، چون او بعد از من وارد اتاق شد و همین که من خواستم برگردم و پیشنهاد قرعه کشی بین تخت ها را مطرح کنم، او پالتوی خزش را از بالای سرم پرتاب کرد روی تخت و گفت اون ور مال من. پالتوی خز درست شبیه به یک سگ شکاری جست زد و گردن تخت را مثل یک مرغابی به دندان کشید و ور بی چیزش هم ماند برای من. آن ور قشنگ یک کاناپه بود، یک پنجره بزرگ، آباجور، تلویزیون و البته تخت. ور من دیوار مجاور دستشویی. پایین تخت یک آینه به دیوار بود که از پیشانیم به بالا را نشان می داد و این ور هم تخت هم اتاقی که شبها 3 و 4 صبح می آمد و صبحها تا می دار می شد بعد می رفتیم سالن اجرا. و در تمام مدتی که می توانست از ور قشنگ اتاق بهره مند شود، وقتی که نور بود و پنجره چیزهای به درد بخور پخش می کرد، او اصلا در اتاق نبود. شبها هم احتمالاً دربار به سلامتی من که به نظر گوشه‌گیر و منزوی می آمدم آب پرتقال می نوشید. اینها را گفتم که بدانی من به قدری دلم تخت می خواست که به جای لذت بردن از خارج تخت را ترجیح داده بودم. بگذاریم. خلاصه بعد از این همه سال ما صاحب تخت شدیم. موقع چیدمانش فکر کردم کتاب کنار تخت خیلی قشنگ می شود. دیده بودم همه جا بغل تخت کتاب می گذارن. تازه هر کس هم ببیند با خودش فکر خواهد کرد که من چقدر اهل مطالعه هستم. بنابراین چیدمان تخت با کتاب تکمیل شد. وقتی شب شد و بیخوابی یقه لباس گلگلیم را گرفت، تازه متوجه اهمیت حضور کتاب در کنار تخت شدم. اما ماجرا اینجور پیش نرفت که چند سطری بخوانم و بعد هم خواب. کتاب از تخت به کاناپه، از کاناپه به آشپزخانه و بعد به پشت میز و بعدتر هم کشید به تو رو خدا 2 صفحه دیگه بخونم پا شدم. زندگی نامه کم نظیر مارینا آبراموویچ به ترجمه سحر دولتشاهی نازنین. کتاب زن هنرمندی که به قدرت شگفت‌انگیز خودش بودن دست پیدا کرده. کتاب به دستم بخیه شده و هر لحظه که بیکار می شوم مارینا صدایم می کند. حالا جشن من و گربه ها کمی شلوغ تر شده. شدیم من، 5 تا گربه و مارینا آبراموویچ. بعد اعتراف کنم که دابه حال با هنرمندی به این عظمت روی تختم پسته و تخمه نخورده بودم. و حالا تو هم به جشن ما اضافه شدی. ما امروز با هم ظرف‌ها را به حوصله شستیم، آنجا که کارت ملیت را گرفته بودی. کاسه‌های سفالی و شیشه‌ای را از هم جدا کردیم، آنجا که می‌گفتی پیژامه سگ شلوار هاست و من نمی‌دانستم بخندم یا گریه کنم. و آنجا هم که اعتراضی داشتی اما ماشین نه، داشتیم کابینت‌ها را دستمال می‌کشیدیم و به چاقوها در مورد مدیریت خشم تذکر می‌دادیم. آنجای پادنامه که موهایت رنگ پشم بلال شده بود، که البته امیدوار بودم منظورت از بلال شخص نبوده باشد، من در حال تکریم و دفن شاپرکی بودم که در یک ظرف عمیق گیر افتاده و مرده بود که با احترام هم در باغچه دفنش کردیم. من، تو، بلال و مارینا آبراموویچ. و بعد از قسمت آشپزخانه و اعتراضات، نوبت برداشتن لباس ها از روی بند رسیده بود. می دانی رودابه، خلوت بلدی می خواهد، مثل آفتاب گرفتن است. آفتاب همانقدر وحشی است که هر وجهی از طبیعت. بلدش که نباشی، مسلط بر آرایشی که تو را می کند نباشی، مثل من دستهایت سیاه می شوند و بازوهایت سفید می مانند. دماغت 2 برابر و پوسته پوسته می شود و شب هم که سر شانه هایت به بالشت می سابند، انگار که در وانی پر از سوزن خوابیده باشی. بله، خلوت بلدی می خواهد، صبوری می خواهد. اگر یک وقتی کسی را ملاقات کردی که حتی سکوتش پر از معنا و حرف بود، بدان تنها بودن را خوب بلد است. که خوب می داند چطور برای خودش وقت بگذراند، که چطور ساعتها مشغول کارهای معمول باشد، ظرف بشورد، کتاب بخواند، فیلم ببیند، لباس بشورد، چای بخورد و در مورد آن چیزی که دلش را برده تحقیق کند، مثلا که کلاغ‌ها چطور اهلی می شود. من 5 سال بی هیچ رابطه‌ای زندگی کردم. سالهایی که خیلی جوانتر بودم. آن سالها پر بودند از همین لحظات. اصلا در همان سالها بود که من به اهمیت اشیا پی بردم. بهترین تصویرسازی‌های عمرم مربوطند به همان روزها که در حال کشف و ادراک خودم بودم. خلوت تو را با خودت روبرو می کند، ترس‌ها را بیرون می کشد، دست بندی می کند، همینطور نقاط بی نظیر وجودت را که فراموششان کرده ای. خاطرات به دیدارت می آیند و هر کدام درسشان را با حوصله برایت می گویند. و امروز ایمان دارم که داشتن رابطه‌ای که رشد اولین و مهمترین هدفش باشد، ماحصل ازدواج 2 نفری است که به وقت تنهایی را تاب آوردند، بعد رام شدند و بعدتر رفقای جان هم. بلوغ ماحصل خلوت است رودابه. آسان هم نیست، زیستگاه 1000 هیولاست، اما صبور که باشی هیولاها از پرسپکتیو هیبتشان کم می شود، درست مثل یک حیوان خانگی رام و رفیق می شوند. هیولای پس قرار است همیشه تنها بمانم از بامزه ترین آنهاست، چون خلوت چنان جلایی به چشمها و روحت می بخشند که سخت می توانی از روابط پنهان بمانی. اصلا تنهاییست که قدرت این رابطه می بخشد تا به هر رابطه بیمار و کم ارزشی تن ندهی، چون تو یاد گرفته ای چطور خودت را دوست داشته باشی. هرگز نمی شود چنین کسی را به تنهایی تهدید کرد، چرا که تنهایی تهدید نیست، برکت است. اگر یاد گرفتی از سر قهر و افسردگی خودت را به تنهایی تبعید نکنی، تنهایی یک جهان شگفت‌انگیز است رودابه. قصه می افتد به جانت، کتاب ها به جانت می افتند و در نهایت خودت را در حال خلق پیدا می کنی. نه الزاماً در حال خلق یک اثر بزرگ هنری، که شاید در چیدمان شیشه های حبوبات که روی هر کدامشان نام و فوایدشان را انقدر زیبا نوشته باشی که بشود یک روز از آنها نمایشگاهی گذاشت. اصلا همین نمایشگاه، تو تصور کن چه آثاری در این نمایشگاه به نمایش در می آیند. اگر آدم بلد نباشد با خودش خلوت کند، همه چیز را از جهان بیرون کپی می کند. لباسهایش، چیدمان خانهش، نوع رفتار و نگاهش، حتی شکل اعتقاداتش. چون هرگز فرصت آن را نداشته که بنشیند و هر آنچه را که از جهان بیرون دریافت کرده مرور کند و باز بشناسد و در میانشان چیزی را انتخاب کند که برای خودش مناسب است. تو بگو روزی 10 دقیقه یک جا بنشینی و چشمانت را ببندی. همین اندازه از خلوت معجزه خواهد کرد، باور کن. آنها که مهارت این را یافتند که چطور با خودشان وقت بگذرانند، همه ی وجوه زندگیشان می شود یک اثر هنری. حتی عکس‌هایشان شامل تصاویر تکراری با یک جست تکراری و صورت‌های تکراری نیست که سخت بشود اشخاص داخل عکس را از هم تفکیک کرد. انگار کن 5 نفر آنجلینا جولی در یک قاب. من دیدم آلبوم‌های کم نظیری را که به ترتیب قصه‌های صاحبان عکس‌ها مرتب شده. آقا مجید اینجا به دنیا آمد. اینجا اولین روز مدرسه است، سیخ ایستاده، خودش میخندد و کتش زار میزند به تنش. اینجا تیپ زده و در اتاق با عینک آفتابی ایستاده. اینجا ازدواج کرده آقا مجید. این ماشین را میبینی پشت سرشان؟ این ماشین را با طلاهای زنش خرید. در عکس 5 صفحه بعد رفقای آقا مجید برای تولدش جمع شدن و با فکل‌هاشان میرقصند که دل دختران را ببرند. صفحات آخر آقا مجید در عکس‌ها نیست، ماشین هم نیست و البته هیچ کس هم دلش را نداشته از دره‌ای که او را بلعید عکسی بردارد، اما عکس تولد هنوز هست، هنوز در آن عکس می‌خندند و هر لحظه که آلبوم را برداری از آن صفحه صدای موسیقی می‌آید. رودابه، عکس‌ها ثبت قصه‌های مستندی هستند که حالا کارکردشان تغییر کرده و آدم ها به لطف زهر قورباغه ها که به پیشانی و لب و معدهشان تزریقش می کنند خودشان تبدیل به عکس های ثابتی شدند که قصه هایشان دارد از دست می رود. چون برای فرار از کشف خودشان هر روز بیشتر شبیه قهرمان های سریال های بی ارزشی می شوند که داستانش زاییده هزار کلیشه است. ما از خودمان می ترسیم و همین ترس از خودمان است که موجبات فرار ما را از تنها ماندن فراهم می کند. من اما عکس هایی دارم که کسی هرگز آنها را به واقع با هیچ دوربینی ثبت نکرده. همین تو، حالا 6 ماهی می شود که همدیگر را ندیده ایم. آنقدر که چند بار به این که اصلا دوستم داشته باشی شک کردم. یک بار در همین احوالات پرشک و تردید در قلبم آن دهلیزی که خونهای تمیز را در کشوهای مرتب دستبندی می کنند، یک عکس 2 نفره از خودمان دیدم که بالای کشوها به دیواره قلبم نصب بود. عکس از یک روز غیر واقعی است. ما به واقع آنجا نبودیم. در آن عکس خیالی هر دو بی حجاب می خندیم. پشت سرمان میدان انقلاب است و قورباغه ها با آن هیبت های سیاه و ترسناکشان وول می خورند. من و تو اما می خندیم. خوب هم نیفتادیم. دماغ های من به لطف سلفی بودن بزرگتر افتاده و چشم های من یک چپ خاصی شده، اما غم این روزها در آنها کاملا پیداست. در آن عکس عزیز روزهای سختی ثبت شده که ما کنار هم بودیم و بوی اشک‌آورش انقدر زیاد است که هر بار به عکس مراجعت می کنم چشمانم خیس می شود. قصه ها تولید خلوت های ناب هستند رودابه. ما به خلوت است که خودمان را پیدا می کنیم و این گنج هر تنهاییست. ببخش که زیاد نوشتم و بد خط. در تجدید از مقام خلوت دستم به کم نرفت. حالا محبوب من هنوز از سفر بر نگشته و من خیال کردم که اگر تو به واقع به خانه ما بیایی، من و گربه ها و مارینا آبراموویچ قرار است برای شاپرک تازه درگذشته یک جشنی داشته باشیم. و خیلی خوشحال خواهیم شد اگر که تو هم بیایی. من ساعت 6 تا 6:30 حیات را آب می دهم و روی تاب منتظرت می نشینم. اگر آمدی که قدم هایت روی چشم من، اگر هم نیامدی تنها به این دلیل که مشغول تماشای سقفی، بدان که من انقدر از اهمیت خلوت با خبرم و برای خلوت تو ارزش قائلم که ذره ای ناراحت نخواهم شد. دوست تو، من، گربه ها و مارینا آبراموویچ. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne du Fred Astaire, revoir un latte coer. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin. جانم سلام. نمیدانم چرا همیشه پیغام‌های تو در روزهایی میرسد که من مانده‌ام. یک جایی از زندگیم گیر کردم. مثل پارسال که وقتی به من زنگ زدی داشتم با دقت از یک دکمه 4 چشم سیاه که ماها بود زیر میز افتاده بود میپرسیدم از کجا آمده، اصلا دکمه شلوار است یا دکمه مانتوست و حالا اینها همه هیچ، چرا اینقدر همیشه با قضاوت و غیظ مرا نگاه می‌کنند؟ یعنی اوضاعم جوری بود که نگاه دکمه آزارم میداد. و حالا نامرد دقیقا در روزی آمد که من نشسته بودم و داشتم نقشه دزدیدن خاله پیر مادرم را می کشیدم. خاله مادرم خیلی پیر است و از وقتی پسرش را از دست داده کمرش دولا شده، اما همچنان خانم بی نظیر است. روی کاغذ داشتم می نوشتم چه ساعتی او با اتوبوس می رسد تهران و بین دود ماشین ها و شلوغی مسافرهایی که بیقرار رفتن هستند کسی جز من به او اهمیت نمی دهد. او را بر می دارم می آورمش اینجا و او می شود یک نفر برای من. ما هم دیگر را از تنهایی در می آوریم. او دختر نداشته و دلش حتما سالها دختری می‌خواسته، به خصوص حالا. و من هم دلم یک نفر را می‌خواسته که نرود، ازدواج نکند، مهاجرت نکند و همیشه توی خانه باقی بماند. در کنار نقشه دزدی هم نوشتم که تلویزیون را بگذارم زمین که خالشرت که دولا دولا راه می‌رود بتواند تلویزیون هم ببیند. نوشتم بروم خرید باقالی و توت فرنگی و گوجه و از آن کلم‌های موفرفری بخرم که با خاله ترشی و مربا و رب درست کنیم. نوشتم زمستان یک اتاق را می‌کنیم، اتاق کرسی و راستی کاموا هم می‌خریم، سفید و زرد و آبی، چون قرار است با هم زیر کرسی که نشستیم و او برایم 80 سال خاطره تعریف می‌کند بافتنی ببافیم. دست و پاها و موهایمان را هنام بگذاریم و اگر شد و یک وقتی با هم دیگر ندار شدیم من بگویم اشرت دلم برات قش رفت و بخندیم و خانه بوی او را بدهد. بوی خاک و حنا و خواب و هر روز سحر با صدای تسبیحش از خواب بیدار شدم. و شاید با هم رفتیم سفر. سفر با اتوبوس و لقمه های نان و پنیر و من دستش را بگیرم راه برویم. اما ناگهان نامه تو رسید. نامه تو از جشن تنهایی. و چه کلمه ای ساختی هما. جشن تنهایی. تنهایی کلمه بیچاره است. هر کس می خواهد خیلی از شرایطش گله کند می گوید من تنهایم. تنهایی مساوی است با ساعتهای خاکستری و اشکهای تلخ. منبع مظلوم نمایی و ترس. تصویر سینماییش هم حتما پیرزنی است که هیچ کس نیست سوزنش را نخ کند تا او لباسش را وصله کند. اما تو تنهایی را بردی حمام و خوب کیسهش کشیدی. حتی صدایت از حمام می آمد که می گفتی تنهایی یه دقیقه نخند بذار نقطه هات رو دیف بکشم. بعد از حمام آوردیش بیرون، رنگش کردی و جلوی آینه که ایستاد و تو قلموی آخر را به صورتش کشیدی، دیگران تنهایی نبود، هرچه بود زیبا و دوست داشتنی و خواستنی بود، بزرگ و مهم بود. و من دلم خواست بیایم به این جشن، بیایم به کارگاه، برای مهمان جدید چشم روشنی بیاورم و کنار تو خانم آبراماویچ و گربه ها بشینم و هر کدام یک خط در وصف شاپرک تازه درگذشته جمله بگوییم. و اگر اجازه بدهی آقای اکبری را هم بیاورم، چرا که همین چند وقت پیش آکواریومی در برلین ناگهان ترکید و تعداد زیادی ماهی مردن و آقای اکبری هم شبیه ماست، برای هم نوعانش رخت عذاب تن دارد و من هر جمعه به یادشان شمعی روشن میکنم تا بداند که غمش را دارم و بیشتر زنده بماند. حتما او هم خوشحال میشود جمله‌ای برای شاپرک بگوید. نامت را خواندم و بعد با دقت تایش کردم، گذاشتمش درون کیف پولم. گذاشتم آنجا که همیشه بتوانم همراه هم داشته باشم. نامت را خواندم، دیدم درست است من تنهایم. اصلا زندگی ایدئالم همین است، اما من خلوتی ندارم. در خانه تنها هستم، اما در حقیقت تنها من نیستم. مثلا 10 تا لامپ هست و هما دیدی هر لامپ را روشن میکنی صدای دستدان و هورا و از بعضی خانه ها اللهم صل علی محمد میآید. به جز لیلی، آقای اکبری، گلدانی که هر هفته یک دانه شبیه خودش میزاید و من هرچه میگویم عزیزم من تو را خریدم گل بدهی نه این که شبیه خودت بزایی، فایده ندارد. و همین دکمه ای که به تو گفتم و البته پشت پنجره درخت بزرگی است که یک نوع وسواس دارد. هر وقت تو را می‌بیند سر تکان می‌دهد، می‌گوید سلام، خوبید، خانواده خوبن، رفیق کسالت شد. تو بگو روزی 1000 بار حال احوال می‌کند. بعضی وقتا هم مهمان ناخوانده می‌آید. مثلا چند وقت پیش یک سوسک آمد. که فکر کنم کارش هرچه بود اداری بود. یک ساعتهایی سر کار بود و عصرها می آمد روی کابینت سیگار می کشید و خانه را نگاه می کرد. یک شب هم من داشتم تلویزیون نگاه می کردم، از آشپزخانه آمد بیرون، وسط گل قالی ایستاد، پشتش را جوری که انگار منتظر باشد کسی به دنبالش بیاید نگاه کرد و از در خانه رفت بیرون. یا مثلا ماشین لباسشویی که شبیه آدم‌های زیادی است. تو بگو من 10 نفر شبیه همین ماشین لباسشویی آدم دیدم. 52 دقیقه یک ریز حرف می‌زنند بدون اینکه از تو بپرسد تو چطوری؟ و اگر بخواهی با او حرف بزنی میگوید کوری؟ دارن تو دلم رخ می‌شورن. و بعد که خوب همه استراب و استرس و چرک لباسهایش را برایت تعریف کرد، خاموش می شود و تو می مانی و احساس بیارزشی. بیارزشی برای کسی که فکر می کردی به تو اهمیت می دهد، اما او فقط می خواست رخت دل خودش را بشورد. یا مثلا چایی که فقط به یک چیز فکر می کند، چطوری دلت را بسوزاند. دیدم من همزمان که تنهایم اصلا تنها نیستم. و دلم خواست به حرف تو گوش کنم، یک لحظه چشمهایم را ببندم و خلوت کنم و خانه‌ام را تبدیل کنم به نمایشگاه بزرگی از خودم. باورت نمی‌شود، رفتم شیشه های حبوبات را نگاه کرد، دیدم بنده های خدا هر کدامشان حکایتی است. خدا را شکر سر درد دل آنها وا نشد، چرا که هر کدام شیشه چیزی بودند. به خصوص از همه بامزه تر شیشه خیارشور سابق و خسته ای بود که حالا توی دلش پر از نخود شده بود و یک جوری مرا نگاه کرد که منظورش این بود خدا کسی را از عزت نیندازد. من نامه را خواندم و یاد روزهای از خودم افتادم. آن موقع دست و پایم را جمع می کردم، می رفتم می نشستم توی یک قابلمه و هر کسی در قابلمه را برمی داشت می پرسیدم حضرت عالی بنده را چه طعمی می پسندید؟ آقای قاسمی ترش و تون می پسندن، خانومشون اما شیرین شما را دوست دارن، فلانی که خودش از این طعم دهنده های مصنوعی به خودش می زند و اصلا طعمش طبیعی نیست، برای سلامتی هم خوب نیست، می گوید چرا دارچین به خودت نریختی؟ و یک نفر که اصلا تو را نمی شناسد می گوید عجب، عجب که خوب دم نکشیدی. همین شد که یک روز که داشتم در قابلمه باب طبع یک نفر دیگر می پختم و آب خیلی داغ بود و بوی پیاز می زد زیر دماغم، دیدم دلم نمی خواهد طعم دیگری بدهم. در قابلمم را برداشتم، آمدم بیرون و حالا با اینکه هیولای نکند تا آخر عمر تنها بمانی، در میان بازی و خنده گازم هم میگیرد، اما راستش این هیولا را به هیولای نکند تا آخر عمر این آدم تنهاییم را ببلعد ترجیح میدهم. هما نامت رسید و من ساکت شدم و خانه ساکت شد و حتی صدای سرسام‌آور تنهایی قطع شد تا من یک لحظه خلوت کنم. و یادم بیاید چرا نمیتوانم تصویر خودم را از بین عنبیه رگهای چشم بقیه ببینم. من بعد از نامت تازه به تنهاییم آگاه شدم، گرچه می دانم برای رسیدن به بلوغ خلوت مسیر طولانی در پیش است. حالا 6 ماهی است که تو را ندیدم، اما تو را دنبال کردم. درون عکس ها و صفحه ها و خبرها. هما را که رنگ به جسم بی جان تصویرها کشیده است. هما را که امروز این عکس را از کارگاه برداشته. هما را که قربان صدقه نمک رفته. هما را که سکوت کرده، اما از سکوتش صدای ورق زدن کاغذ ها می آید و سکوتش خیس است، خیس از عشق که می چکد روی دست های رنگش. و خودم در این 6 ماه این کاغذ رنگی دورم را که کهنه و کثیف شده بود و دیگر برق نمی زد و یک جاهایش هم پاره شده بود از دور خودم باز کردم و از روی تخت پروکرستوس بلند شدم. قصه تخت پروکرستوس را نمی دانم می دانی یا نه، اما قصه جالب و آشنایی است. این پروکرستوس در اساطیر یونانی یک راهزن غول‌پیکر بوده که توی جاده‌ای در راه آتن زندگی می‌کرده و یک تخت داشته. هر کسی از آن جاده می‌گذشته را به یک بهانه‌ای به خانه‌اش می‌برده و روی تخت می‌خوابانده. اگر قدشان بلندتر از تخت بوده پاهایشان را می‌بریده و اگر قدشان کوتاه بوده انقدر آنها را با چکش می‌کوبیده که قدشان اندازه تخت شود. و رازش گاهی وقتها ارتباط با آدم ها همین شکلی است. یا پاهایت را از دست می دهی یا برای همقد نظرشان شدن خودت را له می کنی. و اینجاست که تنهایی گرچه افتخار ندارد، اما ترس هم ندارد. موهبتی است که به قول تو بلدی می خواهد. راستی هما، چقدر عکس یادگاری من را دوست دارم. عکس بی حجاب من در میدان انقلاب را، و شاید قورباغه ها هم چیزی از واقعی بودن از خودشان نشان دادند. آمدن توی عکس ما، برای ما شاخ گذاشتند و خندیدند و ما دیدیم آنها هم یکی مثل ما هستند. لباس قورباغه به تن دارن اما خونشان قرمز است. همایم، دارم لباسهایم را می پوشم که بیایم. می خواهم بیایم قدم نورسیده تخت عزیز را ببینم. کنار خانم آبروماویچ، گربه ها و تو بنشینم و تو برای من قصه بگویی، قصه تصویر کنی. هما، باورت می شود من هنوز دارم به خاطر یکی از ماهی عجیب دوستت گفتی می خندم. و اینطور که می دانم من سالها می توانم با قصه های تو خوشحال باشم. دوستدار تو، مارینا، نیگا، سبد، نمک، ویلی و چیتا. رودابه، اردیبهشت 1402.
بزن بیرون ببین فصلای سالو، بهار و تیر و مردادش مهم نیست. پر از زیبایی ذات طبیعت، تگرگ و باد و بورانش مهم نیست. برو از کوچه های شب گذر کن، ببین تنهاییم دنیایی داره. خدا همراه شب گردای تنهاست، محاله که تو رو تنها بذاره. بزن بیرون همون وقتای تلخی که دردات گر میگیرن توی سینه. نزا یادت بره دنیا دو روزه، نزا قصه توی قلبت بشینه. بزن بیرون بدون عقل و منطق، یکم دیوونگی خوبه همیشه. تموم زندگی قده یه لحظه است، نگو فردا و پس فردا چی میشه.
ممنون که شنونده این قسمت از پادنامه بودین. من در جریان اپیزود فهمیدم که ما هر کدوم تنهایی خاص خودمون رو داریم و تنهایی آدم ها با هم خیلی متفاوته و شاید شما هم دلتون خواست از تنهاییتون برای من بنویسید و توی پادنامه پخشه و حرف زدن در موردش مثل این میمونه که ما دور هم دیگه نشستیم داریم برای هم حرف میزنیم، که خب خیلی جذابه. و اینکه این اپیزود پادنامه یه خوشحالی دیگه هم داشت، اینکه عکس کاور این اپیزود رو هما نقاشی کرده و کاور این اپیزود با همه اپیزودهای این پادکست فرق داره، تصویری که هما از تنهایی کشیده. در نهایت امیدوارم برای هم نامه بنویسید، پادنامه رو به دوستانتون توصیه کنید، نامه هاتون رو برای من هم بفرستید و اگر این اولین قسمتی بوده که از پادنامه میشنوید، برید و از مقدمه شروع کنید. امیدوارم بهار خوبی داشته باشید. اردیبهشت 1402، رودابه.